بهمن ماه 1404 پیشکش شما عزیزان میکنیم. از رادیو معارف برنامه فقه پویا است. این برنامه با موضوع جنبه های فقهی و حقوقی اختشاشات آمریکایی و اسرائیلی به مدت حدوداً 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشه. خواهش میکنم که از رادیو معارف این برنامه رو همراهی بفرمایید تا فرصت های بعدی خدمتون برسم و ادامه برنامه ها رو از این رسانه دینی حضور شما عزیزان اعلام کنم با اعلام ساعت 15.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه فقه پویا در خدمت شما گرامیان هستیم. یکی از چالش‌هایی که کشور ایران عزیز در این ایام با آن مواجه بود، مسئله اختشاشات آمریکایی و اسرائیلی بود که خب متأسفانه خسارات مالی و جانی قابل توجهی برای کشور و مردم به همراه داشت. به هر تقدیر عده زیادی از عوامل این اختشاشات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شدند و مراحل رسیدگی به پرونده‌های اونها در حال پیگیری است. برای مسئله اختشاشات یک پنگ فقهی و حقوقی نیز میتونیم در نظر بگیریم و اون این هست که نظرگاه فقه در برخورد با اختشاشگران چیست و اینکه فقه در مورد هر کدام از گروه‌های مؤثر، گروه‌های تخریب کننده، تحریک کننده بیرونی و درونی چه دیدگاهی داره. به همین منظور در خدمت دو تن از اساتید محترم جناب آقای دکتر حسین علی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب حجت الاسلام دکتر حجت الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم و مسئله فقهی و حقوقی اختشاشات رو با شما شنوندگان عزیز به اشتراک خواهیم گذاشت. جناب دکتر فتحی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیوی معارف در خدمت.
بسیار متشکرم. جناب دکتر بای سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم. انشالله مباحثی که امروز مطرح میشه مفید فایده قرار بگیر انشالله.
بسیار متشکرم. جناب دکتر فتحی، تعریف معاونت بر اسم بر اساس قوانین چی است و اساساً به چه کسی معاون جرم گفته میشه و فرقش با مباشر جرم چیست و معاون در چه صورتی مجازات میشه؟
خب بسیار سوال خوبی هست. ما در عناوین مجرمانه ای که متوجه افراد میشه، این افرادی که میتونن تحت عنوان مجرم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن، خب یا به صورت مباشرت هست یا به صورت معاونت هست. و مباشرت ممکن مباشرت مستقل و تنها باشه و ممکنه به شرکت باشه. خب در مباحث حقوقی و حقوق کیفری هر کدوم از این عناوین تعریف خاص خودشون دارن و آثار فقهی و حقوقی خاص خودشون رو هم دارن. همون گونه که تعریف مباشر، شریک و معاون متفاوت از هم دیگر هست، و همین مناسبت مجازات هاشون هم متفاوت خواهد بود. معاونت خب یک لغت عربی هست که از ریشه آون گرفته شده به معنی پشتیبانی، یاری دادن، کمک و مساعدت و همکاری اومده، هم در منابع فقهی و هم در منابع حقوقی تعاریف متعددی رو فقها و حقوقدانان از معاونت بیان کردن، تعریفی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در تعریف معاونت داره. ایشون می‌فرمود که معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل شخص دیگری به قصد ایجاد اون فعل، نه مطلق انجام دادن اون مقدمات. مرحوم میرزا نائینی هم معاونت رو اینگونه تعریف کرده که معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخص دیگری رو یاری کرده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد. حالا مثالی که جون زده گفتم، مثل دادن شلاق به شخص ظالم برای اینکه یک مظلومی رو مورد اصابت شلاق قرار بده. مرحوم میرزا حسن بجنوردی هم معاونت رو اینگونه تعریف کرده که اعانت از نظر لغت خوب معنی کمک کردنه، مراد از اعانت بر اسم کمک کردن به گناهکار است در گناهی که اون گناهکار مرتکب میشه. خب در تعاریف که فقها از معاونت ارائه دادن، بنظر میشه که اخص از تعاریف حقوقدان هست، یعنی بیشتر تمرکزشون بر کمک کردن به بزهکار، به گناهکار برای ارتکاب جرم هست، در حالی که در مباحث حقوقی عناصر مادی جرم معاونت فقط صرفا کمک کردن نیست. یعنی ما در عناصر مادی جرم معاونت بحث تحریک رو داریم، بحث تشویق رو داریم، که خب اینا لزوما به معنی کمک کردن به مباشر جرم محسوب نمیشیم. از نظر حقوقی، در اصطلاح حقوق کیفری، معاونت در جرم به معنای همکاری آگاهانه پیشینی یا مقارن با ارتکاب جرم با مباشر یا شریک جرم به یکی از اشکال معین شده در قانون هست، بدون اون که معاون در ارتکاب عنصر مادی جرم مباشرت مستقیم داشته باشد. تفاوت اصلی مباشر و معاون هم همین هست که مباشر یا شریک کسی است که در عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داره و مرتکب اون جرم میشه، انجام دهنده اون جرم هست، ولی معاون نه، معاون در عنصر مادی جرم دخالتی ندارد. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، کسی که معاونت در سرقت میکنه در انتقال مال، در ربایش مال هیچ نقشی ندارد. مثلا حالا مثالی که فقدان و فقا میزنن، اگر کسی دو نفر با هم برن برای سرقت، یکی از این افراد در به گاوصندوق رو باز بکنه و دیگری اقدام به برداشتن طلا و جواهر یا پول از گاوصندوق بکنه و از حرص خارج بشه. خب در اینجا ما یک مباشر جرم داریم، اون کسیست که عملیات انتقال و جابجایی مال رو انجام داده، و اون کسی که اومده قفل این گاوصندوق رو باز کرده، این شخص دیگه معاون جرم محسوب میشه، یعنی کمک کرده برای ارتکاب جرم سرقت توسط مباشر. بنابراین فارق معاون و مباشر در همین هست که معاون در عملیات اجرای جرم دخالتی ندارد، ولی مباشر کسی است که بالاخره عملیات اجرای جرم رو به عهده داره، و لذا جرم هم منتسب می شود به مباشر. یعنی میگیم که سارق چه کسی هست؟ سارق کسی است که انتقال مال و جابجایی مال رو انجام داده. در جرم قتل هم همچنین، اگر یکی دیگری رو نگه داشته باشه و شخص سومی بیاد مرتکب قتل و اظهار نفس بشه، قاتل اون کسی است که عملیات اجرایی اظهار نفس رو انجام داده. اون کسی که فرد رو نگه داشته تا دیگری اون رو بکشه، در اصطلاح فقهی بهش میگیم ممسک، یا در اصطلاح حقوقی بهش میگیم معاون جرم. که خوب این تمیز بین این دو در شناخت مسئولیت کیفری و مجازات هاشون بسیار مهم هست و دقیقه. یعنی اگه ما این شناسایی رو انجام ندیم، این تفکیک رو بینشون نداشته باشیم، در مسئله کیفری معاون و مباشر هم دچار اشتباه میشیم.
خب بسیار متشکرم جناب آقای دکتر فتحی. جناب دکتر بای، در خصوص بحث معاونت و مباشرت در جرم، اگر حضرت عالی هم نکاتی رو دارید ممنون میشم بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم که خب توضیحات جناب آقای دکتر فتحی توضیحات کاملی بود. من برای اینکه شنوندگان ما از همه اقشار مردم هستن یه مثال ساده تر رو میزنم و بعد سه نکته که کلیات بحث ما هست خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. ببینید همونجوری که فرمودن، مباشر کسی هست که جرم رو انجام میده و معاون کسی هست که کمک میکنه به مباشر که این جرم رو انجام بده. مثلا توی بحث خود ما، توی بحث اغتشاشات، من میخوام مثال بزنم، اون کسی که مواد آتشزا رو پرت میکنه سمت بانک تا بانک آتش بگیره، این مباشر جرم هست. اما اون کسی که این مواد رو ساخته و در اختیار این قرار داده، یا این رو سوار وسیله نقلیه کرده به اون محل ارتکاب جرم رسانده، این رو ما میگیم معاون جرم، کمک کرده که اون مجرم اصلی جرم رو مرتکب بشه. معاون کمک کارش هست. تو بحث قتل مثلا، کسی میخواد مرتکب قتل بشه، اسلحه نداره، من اسلحه رو اگر در اختیارش قرار بدم تا مرتکب قتل بشه، من معاون او هستم، کمک کننده او هستم و او که رفته قتل رو انجام داد، اسلحه رو شلیک کرد به قلب طرف دیگه، اون قاتل هست و مرتکب جرم و مباشر جرم.
بله.
این تفکیک رو فرمایش جناب آقای دکتر فتحی کامل بود، خواستم مثال ساده تر بزنم برای شنوندگان. اما من قبل از این که وارد بحث بشم در مورد موضوع برنامه ما که بررسی ابعاد فقهی حقوقی اغتشاشات هست، سه نکته رو میگم قبل از این که اصلا بخوایم ما وارد این بشیم که مباشر کی هست، معاون کی هست.
بفهمم.
و هر کدام از اینها چه مجازاتی دارن و یا چه مسئولیت مدنی دارن. خدمت شما عرض کنم که اولا همه شنوندگان فهیم برنامه این رو در نظر دارن و متوجه هستن که امنیت برای یک کشور، برای یک جامعه از نان شب هم واجب تر است. اگر امنیت نباشه، هرج و مرج باشه، دیگه اونجا نه دانش آموز میتونه تحصیل کنه، نه معلم میتونه تدریس کنه، نه کاسب میتونه کاسبی کنه و نه کشاورز میتونه کشاورزیشو کنه. همه جامعه به هم میریزه وضعیتش.
بله.
امنیت در روایات ما و آیات ما، آیات قرآن، از یک جایگاه بسیار بالایی برخورداره. تمامی جوامع هم اینجوری هستن، نگاهشان به مقوله امنیت همچین نگاهی هست که یک موضوع بسیار مهم و با در واقع اهمیتی میبینن موضوع امنیت رو. تو آیه، در آیه سوم چهارم سوره قریش میگه فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. میگه خدای کعبه رو پرستش کنید، خدا رو پرستش کنید، خدایی که این دو نعمت رو به شما داد، خدایی که شما را از گرسنگی نجات داد و امنیت برای شما فراهم کرد. ببینید امنیت چقدر اهمیتش زیاد هست. یا در آیه 112 سوره نحل می‌فرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. خداوند وقتی میخواد یک جامعه ایدئال رو مثال بزنه، مثال میزنه از یک آبادی، که از یک جامعه که کانت آمنتا مطمئنه، که در اون شهر و در اون سرزمین امنیت کامل حکم فرما بود. مجددا در یک آیه دیگه، آیه 55 سوره نور میگه یکی از بشارت‌های خداوند و وعده‌هایی که خداوند به بندگان صالحش میده این هست: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. خدا وعده داده به کسایی که عبادتش میکنن، به ایمان آوردن، لیستخلفنهم فی الارض، که اینها رو در زمین جایگزین میکنه و اینها رو حاکم قرار میده. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خداوند بهشان بشارت میده، وعده میده که بعد از اون ترس و وحشت و استراب و ناامنی که شما داشتید، امنیت رو برقرار خواهم کرد. غیر از این که شما رو خلیفه قرار میدم و جایگزین حکمرانان قبلی قرار میدم در روی زمین، به شما حکومت رو ارزانی میدم، امنیت رو هم به شما خواهم داد. تو روایت الا تا دلتان بخواد تأکید شده بر امنیت. از جمله روایتی است از امام صادق که میفرماید ثلاثه و اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، سه تا نعمت هست، سه تا چیز هست که تمام مردم همگی به اون محتاجن. فرقی نداره این جامعه جامعه اسلامی باشه، غیر اسلامی باشه، خداپرست باشن، مشرک باشن، هر جامعه‌ای که بخواد بقا داشته باشه حتما باید این سه نعمت درش باشه. اولیش الامن، امنیت هست.
بله.
تا امنیت نباشه سایر شؤون زندگی انسان درست نخواهد شد، قوام نخواهد گرفت. یک روایتی داریم که در ذیل این آیه آمده که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، که خداوند در روز قیامت از نعیم میپرسه از مردمان که شما در برابر این نعمت چه کار کردید، حالا بیاید جواب بدید. تو روایت که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست میگه اون نعمت که خداوند ازش میپرسه و در این آیه بهش اشاره کرده چند تا چیز هست. یکی سلامتی، صحت بدن، سلامتی جسمانی، واقعا نعمت بسیار بزرگی است. دومین مورد امنیت است که خدا میپرسه من امن کردم سرزمین شما رو، شکرگزار بودید، قدر دانستید یا خیر. دیگه من وارد روایات نمیشم، مردم ما هم به خوبی میدونن که اهمیت امنیت چقدر است و این چند وقت رو هم احساس کردن که اگر ناامنی باشه در جامعه چه وضعیتی برای مردم به وجود میاد و زندگی عادی همه مختل میشه. یه روایت من این روایت زیبایی هست، فقط اشاره کنم بهش. یه روایت دیگه از حضرت امیرالمؤمنین هست که میگه که لا خیر، چند مورد رو میگم، این قسمتش مورد نظر من است، لا خیر فی الوطن الا مع الامن، اون سرزمینی که درش امنیت نیست هیچ خیری درش نیست، هیچ کاری به سامان نخواهد رسید. ولذال اون تو یک روایتی که من سابقا دیده بودم از حضرت امیر، بی ارتباط با این نیست که میگه جامعه نیست که نیاز به امیر حاکم داره ولو فاجر. خب چرا حضرت امیر میگه حاکم فاجر ولو شده؟ اگر امیر فاجری باشه یک جامعه باید امیر داشته باشه، حاکم داشته باشه. چرا؟ چون حتی همون امیر فاسق و فاجر هم نیاز داره به اینکه یک امنیت حداقلی رو در جامعه به وجود بیاره، برای اینکه خودش حکمرانی کنه، برای اینکه حتی مالیات زیاد بگیره، کارهای دیگه غیر مشروعش انجام بده، یک امنیتی میخواد تو اون جامعه باشه، هرج و مرج نباشه، هر کی به هر کی نباشه. حتی امیر فاجر نیاز است برای جامعه، اگر فاجر باشه اون امیر، برای اینکه این رو درست کنه، امنیت حداقلی رو درست کنه. این نکته اول در باب اهمیت امنیت که متاسفانه بعضن این امنیت ما برای مقطعی مخدوش شد در جاهای. نکته دومی که خدمت شما باید عرض کنم این هست که ما باید بین اونایی که اعتراض داشتن و اونایی که اختشاش کردن تفاوت قائل بشیم. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود که ما خب اعتراضات بازاریان رو شنیدیم، بعضی مطالباتشان به حق هم بوده، درست هم هست. بین اعتراض و انتقاد با اختشاش و آشوب و بلوا باید تفاوت قائل شد. خیلی از کشورها جوامع متمدن افراد میان اعتراض دارن، تو اسلام ما بوده، زمان حضرت امیر بوده، خلفا بوده، بعدش بوده، مردم تو جامعه اسلامی اعتراض میکردن، انتقاد میکردن در برابر شخص اول حکومت، بالاترین مقام حاکمیت، انتقاد میکردن، اعتراض میکردن. یک بحث است که ما در بحثایی که داریم باید تفکیک کنیم بین اون کسی که اعتراض داره ولو اعتراض به ناحق، نمیخوام الزاما بگم همه اعتراض به حق باشه، حتی اونی که اعتراض به ناحق داره ولی اقدام تخریبی انجام نمیده، امنیت رو به هم نمیریزه، آشوب به پا نمیکنه، باید بین این شخص که ولو اعتراض به ناحق داره تفاوت قائل بشیم با اشخاصی که اصلا دنبال مطالبه خاصی هم ممکنه نیستن، فرصتی برایشون مهیا شده که آتش بزنن، تخریب کنن، بزنن، بکشند. بین این دو گروه باید تفکیک کنیم و بین اختشاشگران باز باید تفکیک قائل بشیم، بین اونایی که گول خوردن با اونایی که سابقه شرارت دادن با اونایی که تحریک کردن در داخل بهشون دسترسی داریم و با اون رسانه‌ای که خارج از کشور هستند و تحریک می‌کنند در دسترس ما نیستن. اینا باید تفکیک رو انجام بدیم. و نکته سومم این هست، ما در کنار مطالبی که از مردم داریم و در این برنامه به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد که اعتراض از مجاری قانونیش پیگیری کنند و متمدنانه پیگیری کنند، نه با آتش زدن و تخریب اموال عمومی و اموال خصوصی. این در واقع توصیه رو هم به حاکمیت داریم که راه اعتراضات معقول و قانونی رو باز کنه. 47 سال از انقلاب ما گذشته، اصل 27 قانون اساسی رو ما داریم که تأکید داره بر این که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و بدون اینکه مخل به مبانی اسلامی باشه آزاد است. ما از سال 98 چندین دولت لایحه دادن در مورد آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها. دولت آقای روحانی لایحه داد، دولت مرحوم رئیسی لایحه داد در این زمینه، دولت فعلی ما هم لایحه داده. تازه بعد از این جریانات اعلام وصول شده تو سند، کلیاتش تصویب شده و من توقع دارم از مجلس که به محض که وضعیت آرام شد بی توجه نشند و بی اعتنایی نکنند نسبت به نتیجه رساندن این لایه. ما در این لایه حقوق مردم رو بهشان بگیم، راه قانونی رو بهشان نشان بدیم. انشالله این تجربه‌ای که در وقایع اخیر داشتیم انشالله دیگه تکرار نشه.
بله، بسیار متشکرم جناب دکتر بای. شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا از رادیو معارف با شما گرامیان هستیم، فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و سپس باز خواهیم گشت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه فقه پویا در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. موضوع این برنامه بررسی فقهی و حقوقی ابعاد اختشاشات هست و در خدمت اساتید محترم جناب جلالالاسلام دکتر فتحی و جناب دکتر بای هستیم و مسئله ابعاد فقهی و حقوقی اختشاشات رو بررسی میکنم. آقای دکتر بای، در قسمت قبل به مسئله لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده بود در خصوص برگزاری تجمعات اشاره فرمودید. خب اساساً چرا اصل 27 قانون اساسی مقید شده در اون لوایح؟ و دوم اینکه خب آیا این کمکاری مجلس آیا قابل پیگرد هست؟
من یک نکته خدمت حضرت عالی عرض کنم در مورد اصل 27. خود اصل 27 مقید هست به دو چیز. مگر برگزاری راهپیمایی و تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل به مبانی اسلام باشد یا با حمل سلاح. ببینید در تفسیر این دو تا قید در واقع اختلاف وجود داره. اینکه آیا حمل سلاح به چی میگن؟ یک وقت راهپیمایی مسلحانه است، همه اونایی که تو راهپیمایی شرکت کردن اسلحه دارن با خودشان. خب این قطعا مصداق راهپیمایی مسلحانه است، در واقع بر اساس خود اصل 27 ما ممنوع هست. خیلی از کشورهای دیگه هم اجازه نمیگه شما با اسلحه و قدرت نمایی بخوای کنی، حرف منطقی خودت رو هم در واقع یه چاشنی اسلحه و قدرت و زور چاشنیش کنی. این که بوده، ولی در تفسیر این اختلاف از حمل سلاح. اگر تو یک جمعی که 1000 نفر هستن دو نفر اسلحه با خودش آورد، آیا مشمول اصل 27 است یا نه؟ میشه راهپیمایی که با حمل سلاح هست. یا اینکه نه دیگه، دو نفر در بین 1000 نفر دیگه نمیگیم راهپیمایی همراه با حمل سلاح. این یک اختلاف برداشت است، یک وقفه ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه. دوم، مخل به مبانی اسلام. ما مبانی اسلام رو خیلی تعریف روشنی نداریم. منظور از مبانی اسلام این هست که مثلا برخلاف ضرورت‌های فقه باشه، یا اینکه اون چیزایی که مربوط میشه به حاکمیت و بنیانهای جامعه، اون سری از مبانی و در واقع احکام شریعت مراد هستن. در هر حال خیلی تفسیر روشنی از این وجود نداره. اینم قید دومی است که در تفسیرش یه مقدار با مشکل مواجه میشیم. اما خدمت شما عرض کنم که در دوره که این اصلی 27 داشت تصویب میشد، شما اگر به مذاکرات، مشروع مذاکرات تدوین قانون اساسی و بازنگری مراجعه کنید، میبینید اونجا خیلی از قیود دیگه مطرح شده که اون قیود رو نپذیرفتن و رأی ندادن اعضا، از جمله اینکه اگر برخلاف مصالح جمهوری اسلامی باشد، نپذیرفتن. تنها چیزی که رأی آورد و به عنوان مقیدات اصل 27 اونجا تصویب شد اینی که راهپیمایی مخالف مبانی اسلام نباشه، با حمل سلاح همراه نباشه. اما اینکه چه اتفاقی افتاد که لایحه تا حالا تصویب نشده، در یک مرحله دولت جناب آقای روحانی لایحه‌ای که داده بود مشخص کرده بود که در شهرها، استانها، مراکز استانها جاهای خاصی رو تعیین کنه دولت که تجمعات و راهپیمایی تو مکانهای خاص باشه که در واقع اداره کردن و کنترلش آسان تر باشه. شورای نگهبان به این ایراد گرفت، گفت اصل 27 قانون اساسی از این جهت اطلاق داره، نگفته که جای خاصی فقط میتونن تجمع کنن، راهپیمایی کنن، اعتراض کنن. درستم ایراد گرفتن به این لایحه، اصل 27 آزاد گذاشته مردم رو اعتراض کنن در هر نقطه‌ای که خواستن. منتظرین در تمام دنیا اینجوری است که بعضی از مراکز خاص رو استثناء میکنن. باید ما بیایم اصل رو بذاریم بر این که مردم در هر زمانی، خب در هر مکانی که خواستن میتونن حرفشان رو بزنن، اعتراض کنن، اگر راهپیمایی است راهپیمایی مسالمت آمیز داشته باشند. اما در عین حال بعضی جاها نمیشود این امکان رو فراهم کرد برای معترضین و معتقدین که برن اونجا تجمع کنن. فرض کنیم جلوی بیمارستان، خب خیابانایی که ترافیک سنگینی داره، کنار مراکز نظامی. بعضی از مراکز خاص هست که اگر تجمع اونجاها انجام بشه یا از لحاظ امنیتی به معنای واقعی کلمه مشکل درست میشه، یا اینکه زندگی عادی مردم مختل میشه. ما قرار نیست که به اسم اینکه ما یک حقی رو میخواییم به مردم بدیم، خب برای سایر افراد جامعه شهروندان ما مشکل ایجاد کنیم. شورای نگهبان ایراد کرد، این تصویب نشد، زمان مرحوم رئیسی لایحه داده شد، مونتا و مرکز پژوهش ها هم یک طرحی رو داد. اون چی که اختلاف بود که باعث شد به نتیجه نرسه سر این موضوع بود که آیا راهپیمایی ها اطلاع محور باشد یا مجوز محور. توضیح بدم بیشتر، اختلاف سر این بود که گروهی که میخواد راهپیمایی کنه، تجمع کنه، برای هر مورد نیاز هست که بره از وزارت کشور، فرمانداری، شورای تامین، خب اجازه میگیره، مجوز میگیره و راهپیمایی رو برگزار کنه، یا اینکه نه، بدون مجوز حق داره راهپیمایی رو برگزار کنه، فقط صرفا باید به اطلاع بده به شورای تامین که آقا ما فردا فلان ساعت فلان جا تجمع داریم. اطلاع دادن همه جا لازمه، چون بحث‌های ترافیکی داره، بحث‌های امنیتی داره، باید نیروهای امنیتی بیان محافظت کنن از این تجمع کنندگان که نه اینها به دیگران آسیب برسنن و نه دیگران به اینها. این عمده مشکلی که ما داشتیم سر این قضیه بود که بر کدام شیوه ما عمل کنیم، مجوز محور کنیم یا اطلاع محور. الان این لایحه متن آخرین متنش رو بنده دسترسی ندارم، ولی به نظرم مجوز محور است اما نزدیک به اطلاع محور است. یعنی میگه که شما برای راهپیمایی برید مجوز بگیرید، اما از اون طرف هم کسی که مسئول صدور مجوز هست مکلف هست که اگر اجازه نمیده دلیل قانع کننده بیاره، که اگر دلیل قانع کننده نبود قابل پیگیری در مراجع بالاتر است.
بسیار متشکر هستم جناب دکتر بای و از اشراف حضرت عالی به این موضوع. جناب دکتر فتحی، در بخش اول به مسئله معاونت در جرم اشاره فرمودید. خب پرسش بنده این است که معاون بر اسم در چه صورتی مجازات خواهد شد؟
نظام معاونت در نظام حقوقی فری ما به دو صورته. یکی ما نظام معاونت به صورت استقلالی هست و بعضن به صورت نظام استعاری. در نظام معاونت استقلالی برخی از رفتارهایی که ماهیتشون معاونت برای جرائم دیگر هست و قانونگذار مستقلن اونها رو جرم‌انگاری کرده، مثلا فروش دارو برای سخت جنین جرمه. خب فروش دارو برای سخت جنین ماهیتش معاونته، معاونت برای سخت جنین هست، ولی خود قانونگذار رو مستقلن جرم انگاری کرده و جرم دونسته. یا مثلا ساخت کلید برای ارتکاب سرقت رو قانونگذار مستقلا این رو جرم دونسته. خب اینها یک ویژگی هایی دارن و در اون جایی که نظام معاونت به نحو استعاری باشد اقتضائات دیگری دارد که چگونه می شود که این معاونت جور باشد و دارای مجازات باشد، که این شرایط و ویژگی هایی که ما عرض می کنیم ناظر به اونجاییست که معاونت مستقلن جرم انگاری نشده، یعنی رفتاری که مجرمانه هست سرقته، منتها قانونگذار گفته هر کس در سرقت معاونت بکنه به مجازات محکوم میشه. خب در اینجا چه شرایطی نیاز دارد که کسی که معاون مثلا سارق